بله، همچنان همراه هستید با بخش اول برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. امیدواریم که تا به این لحظه لحظه خوبی رو سپری کرده باشید، حالتون خوب باشه، جمعه خوبی داشته باشید. اما برنامه زمین 360 درجه، برنامه ای که در این لحظه قراره تقدیم به شما عزیزان ما بشه، با هم بشنویم.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
اهمیت ارزش‌گذاری اقتصادی طبیعت در نظام برنامه‌ریزی توسعه چیست؟ اصول و مبانی این ارزش‌گذاری کدامند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ میزان اهمیت و نفوذ این ارزش‌گذاری در اقتصاد کلان کشورمان آیا مورد توجه هست یا خیر؟ و اینکه هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مسئول در حوزه مربوطه به چه شکل تصویر می‌شود؟ پاسخ به این سوالات و پرسش‌های دیگر در برنامه امروز زمین 360 درجه. به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به برنامه زمین 360 درجه که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با موضوع زمین و محیط زیست و محیط پیرامونی اون که درش زندگی میکنیم، با همراهی کارشناسان ارجمندی که همچون همیشه با ما همراه خواهند بود. موضوع برنامه امروز ارزش‌گذاری اقتصادی طبیعت هست که میتونه موضوع جذابی باشه برای شما شنوندگان عزیز ارجمند، و میخواییم با حضور و همراهی کارشناسان ارجمند این موضوع رو بهش بپردازیم. فراموش نکنید که ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir در اختیار شماست تا هم پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیویی رو در اختیار داشته باشید و هم که اگر بعداً بخواید برنامه پخش شده رو بشنوید از طریق ایران صدا یا برنامه کاربردی تلفن همراهش به این مهم دسترسی پیدا بکنید. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو است که شما میتونید نظراتتون رو ارسال بفرمایید به شیوه پیامکی، و همچنین شماره تلفن سرقمی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که دریافت کننده و منعکس کننده نظرات شما شنوندگان عزیز و نازنین است. من مرتضی خوشگام این افتخار رو دارم تا با همراهی کارشناسان عزیزی که در استودیوی برنامه حضور پیدا کردن، موضوع امروز برنامه زمین 360 درجه که ارزش‌گذاری اقتصادی طبیعت هست رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. نخستین مهمانی که با ایشون گفتگو میکنم سرکار خانم دکتر نغمه مبرقعی دینان هستن، عضو محترم هیئت علمی از دانشگاه شهید بهشتی. خانم دکتر مبرقعی سلام، خیلی خوش آمدید به زمین 360 درجه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
متشکرم. و مهمان ارجمند و نامشنای دیگری که بارها خدمتشون بودیم و از نظراتشون استفاده کردیم، جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی، پژوهشگر محترم محیط زیست. خیلی خوش آمدید دکتر. سلام.
من خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم. خانم دکتر مبرقعی، ما میخوایم صحبت بکنیم راجع به موضوعی که قابل درک هست تا حدودی، این که طبیعت به هر حال ارزشمنده هم برای زیستن و همین که ارزش‌های اقتصادی هم قاعدتاً خواهد داشت، یا اینطور بگیم در فقدان مواهب طبیعت ما ضرر و زیان بسیاری رو شاهد خواهیم بود. میخوام مقدمه‌ای رو داشته باشید راجع به موضوع ارزش‌گذاری اقتصادی طبیعت تا بعد به سایر سوالات برسیم.
بله خیلی ممنونم. همطور که فرمودین موضوع جذاب و مهمیه و اون اینه که طبیعت اصولا ما مواهب زیادی ازش میبینیم و دائما ازش استفاده میکنیم و نقش مهمی در رفاه انسان داره و در مفهوم اقتصادی هر چیزی که در رفاه انسان و ارتقای رفاه انسان نقش داشته باشه دارای ارزش. اما مشکلی که اینجا وجود داره اینه که بخشی از این مواهب طبیعی قابلیت مبادله در بازار رو ندارند، برخلاف برخی از اونها که در بازار به راحتی مبادله میشن. بعد نیست من با یک مثال در واقع بیان کنم عرضم رو. فرض بفرمایید در یک جنگل چوب درختان جنگلی و میوهشون قابل خرید و فروش در بازاره، پس یک بازار واقعی داره و یه ارزش مشخص. اما نقش‌های بسیاری در جنگل و خدماتی فراوان در جنگل وجود داره که رفاه انسان رو بالا میبره، اما ما پرداختی براش انجام نمیدیم و بازار واقعی برای اون وجود نداره.
مثل
اکسیژنی که درخت تولید میکنه، مثل نقشی که در جذب کربن داره، مثل نقشی که در کنترل فرسایش خاک داره، مانند عمل کردی که درختان دارن در جذب آلاینده ها و تلطیف هوا و هزاران مورد دیگه ای که همه اینها علارغم که منجر به افزایش رفاه بشر میشن، اما از اونجایی که بازار واقعی ندارن مورد اغماز قرار میگیرن در فرایند توسعه و ارزش مشخصی ما براشون قائل نیستیم.
درسته. و اینکه نمیتونیم بگیم که ناملموس هستن، درسته این واژه؟ به نظرم اینکه غیر بازاری شاید بگید یا غیر تجاری شاید دقیق تر باشه دیگه.
این اثرات و مواهب ملموسن، اما ارزش هاشون ناملموسه، به خاطر اینکه به رقم و به عدد تبدیل نمیشه. قطعا وقتی ما از تراوت یک جنگل استفاده میکنیم، وقتی که میریم برای تفرش به منطقه جنگلی، خیلی در واقع اثراتش رو درک میکنیم و احساس افزایش رفاه داریم در خودمون. ولی این که اگر از ما بپرسن که خب این به نظرتون چقدر میارزه و ما نتونیم جوابی براش بدیم، از این نظر ممکنه بتونیم بگیم که ارزشش ناملموسه، به خاطر اینکه در واقع کاملا و دقیقا به پول تبدیل نشده.
و شاید مثل مقایسه های کمی و کیفی، به هر حال باید یک شیوهی بیابیم که اینها رو یه جورایی ارزشش رو درک بکنیم. آقای دکتر رحمتی، نظر شما چیه؟
اونطور که ایشون فرمودند، اون چه که به نظر میاد در اطراف ما و پیرامون ما به عنوان محیط زیست وجود داره، همه نعمت‌هایی است که خداوند در اختیار بشر و همه زیستمندان قرار داده. مجموع کارکردهای اکوسیستمی یک توالی و یک زنجیره بزرگی از کنش و کنش‌های بین موجودات زنده و غیر زنده هستند. تو این تبادلات هم افزایش خدمات در واقع ایجاد میشه و هم کاهش خدمات، و به ترتیب هر چقدر
هر دو تاش یعنی هست.
بله، به ترتیب هر چقدر که کنش و کنش های این زیستمندان متوجه از دست رفتن یکی از این مواهب باشه، متوجه ضرر خواهیم بود، و هر چقدر بتونیم از اینا بهره گیری مناسبی داشته باشیم، متوجه خدمتش خواهد بود. بنابراین سود بیشتری هم حاصلمون خواهد شد. بسترهای زیادی در محیط زیست هست که در واقع خدمات بسیار زیادی برای ما انجام میده. حالا اگر مثال جنگل رو که ایشون خیلی واضح فرمودن رو میخوام یکی از مثالها بزنیم، کویر هم میتونه در واقع ارزش خاص خودشو داشته باشه، دریا همینطور، کوهستان ها همینطور.
بله.
هر کدوم با توجه به موقعیتی که قرار دارن میتونن خدمتهای بسیار زیادی برای ما انجام بدن. تمام منابع زیستی به این ترتیب میتونن دارای ارزش باشن. آب، هوا، خاک، تنوع زیستی، هر کدوم دارای ارزش‌های متفاوت، کارکردها و خدمات متفاوتی هستند. بنابراین به نظر میاد که باید هم با توجه به رویکردهایی که برای توسعه داریم، هم با توجه به تغییراتی که پیرامون این محیط اتفاق میفته، ارزش‌ها رو ما احساب کنیم تا به این ترتیب بتونیم نظام برنامه‌ریزی درستی رو برای آینده، برای حال و برای آینده کشور داشته باشیم که کمترین زیان رو وارد بکنیم و بیشترین استفاده و بیشترین رفاه رو به قول خانم دکتر تأمین بکنیم.
و به نظر میرسی که اگر ما درک بکنیم ابعاد مختلف طبیعت رو و اون گستردگیش رو و اون نکاتی رو که خانم دکتر هم اشاره داشتن، اون بزرگیش رو ادراک بکنیم، شاید بیشتر علاقه من بشیم به این که ارزش گذاری صورت بگیره و یک سرمایه هنگفتی هستش که در اختیارمونه. حالا به هر حال موهبت الهی همون کلمه مواهب فکر میکنم کلمه کاملی باشه خانم دکتر. تلاشی هم نکردیم، یعنی ما به دنیا اومدیم دیدیم آفتاب هست، محیط زیست حالا مناسب زندگی کردن هست، اکسیژن و حالا فرایندی که در چرخه زیستی ما حضور داره. میتونیم خانم دکتر بگیم که ضعف ها و قوت هایی که در بشر هست، این جمله درسته آقای دکتر شما هم نظر بدید، موجب میشه که این موهبت ها رو ما تبدیل کنیم به یک تهدید یا فرصت؟ یعنی وقتی که ما قوت عمل داشته باشیم میتونیم از فرصت هاش استفاده بکنیم. آقای دکتر گفتن که هم خدمات میتونه افزایش داشته باشه هم کاهش، اما اگر ضعف داشته باشیم خدمات کاهش پیدا میکنه و دچار دردسرهایی میشیم. مثالی که یادمه آقای دکتر در برنامه قبلم میزدن که به هر حال این تعبیر منه، این دست خورده شدن طبیعت، دستکاری در سیستمی که داره کار میکنه، در این منظومه که داره درست کارش رو انجام میده، تبعاتی رو خواهد داشت. شما نظرتون چیه خانم دکتر؟ ضعف و قوت‌های بشری چقدر تأثیر داره؟
من میخوام به یه بیان دیگه فرمایش شما رو بگم. ببین ضعف و قوت بشر، شاید بتون بگیم ضعف و قوت در ادراک بشر نسبت به طبیعت. یعنی سالها بود که بشر فکر میکرد که هر آنچه که میخواد و هر آنچه که میخواهد میتواند از این محیط برداشت کنه بدون اینکه خلل ایجاد بشه. بله، یه زمانی اینقدر جمعیت کم بود و اینقدر نیازها کم بود که هر چقدر ما برداشت میکردیم از طبیعت، خللی در واقع مواهب طبیعی ایجاد نمیشد به واسطه گستردگی این مواهب که وجود داشت. وقتی جمعیت بالا رفت، به ویژه در بعد از سال 1950 و در حدود 70 سال اخیر، وضعیت به گونه ای شد که توازن بین مصرف و تولید و تجدیدپذیری منابع طبیعی به هم خورد. یعنی به هر حال ما یه سری منابع تجدیدپذیری داریم که وقتی ازشون برداشت میکنیم دوباره به وجود میاد، اما نکته ای که بشر شاید فراموش کرد
نسبتش باید رعایت بشه،
دقیقاً این که ما چه میزان میتونیم برداشت کنیم تا این تعادل حفظ بشه. ببینید، نظام طبیعت نظام تعادل هاست. زمانی که فرسایش خاک بیش از نرخ تولید خاک بشه ما مشکل خواهیم داشت، زمانی که تعداد قطع درختان از میزان باز تولیدش بیشتر بشه ما مشکل خواهیم داشت. این رو باید بشر درک کنه که چه میزان مداخله در این طبیعت میتونه داشته باشه تا برای همیشه این مواهب رو بتونه حفظ کنه.
بسیار خب، و از فهوای کلام دو بزرگوار اینطور به دست میاد، البته خب از دریافتی که من هم داشتم، که این ارزش گذاری بسیار اهمیت داره دیگه. یعنی در حقیقت ما پاسخ یکی از پرسشامون رو دریافت کردیم که به خاطر اینکه این منابع بسیار عظیمه و خب بعضی وقتا قابل تکرار و تجدید پذیری نیست یا در حد به عمر ما وصلت نمیده، بعد از ده ها و صد ها و بعد از اون بعضی از اینا که میلیون ها سال طول میکشه، نمیدونم اتفاقاتی که حالا ما میراثدار گذشتگان هستیم تکرار بشه، بسیار اهمیت داره. حالا دکتر راجع به اصول و مبانیش بگید، چطور این ارزش گذاری رو میتونیم اجرا بکنیم؟
خب قطعا خانم دکتر بهتر از من میتونن روی این موضوع پاسخ بدن. اما اون چی که من حالا درسی که یاد گرفتم از اندیشمندان این حوزه عرض کنم به این که خب ایشون فهمودن یک کالاهایی هست که بازاریه و از قیمتش مشخصه، کالایی هم بازاری نیست و باید حتما روی اون قیمتش یا ارزشش محاسباتی انجام بشه. برای این محاسبات روش‌های متفاوت و گوناگونی وجود داره و هر کدوم از این در واقع منابع زیستی با روش خاص خودش قابل ارزش‌یابیه. جدا از این که شما هم بستر رو باید بشناسی و هم کارکردی که داری از اون بستر استفاده میشه و هم میزان برداشت یا در واقع استفاده‌ای که از اون خدمت داری انجام میدی رو باید بشناسی، باید نسبت به در واقع اون سهمی که اون ارزش در مبادلات تجاری اقتصادی هم داره هم اونو مورد ملاحظه قرار بدی. بنابراین یک روندی هست که روند ساده و قابل دسترسی به این راحتی هم نیست. به طور مثال ارزش هایی که برای طالاب ها در واقع شما باید احساب کنید کاملا متفاوت با ارزش خدماتی است که در بیابون ها داری از اون در واقع برداشت میکنی. حالا اگر یک بیابانی یا یک منطقه بیابانی داره یک تالاب بود، پیچیدگی هر دو تا رو باید در واقع داشته باشی.
و اینکه در مواقعی که باید یکی نسبت به یکی دیگه برتری داده بشه انتخاب کنیم که کدام یک میشه محور اصلی، چون ممکنه اینو با هم تعارض منافع داشته باشه.
بیشترین کار روی تنظیم یعنی خدماته، یعنی اون که شما بتونید خدمات مناسب رو احیا کنید. اول اینکه بستر که شناسایی کردی، حالا میری خدمات رو شناسایی می‌کنی. در واقع اون خدماتی رو که این مجموعه میتونه به شما بده رو باید حساب کنی. بابت این خدمات که چه میزان ارزش دارند اونجا باید روش‌های محاسباتی متفاوتی وجود داشته باشه که خانم دکتر میتونن کامل توضیح بدن.
متشکرم. خانم دکتر راجع به این اصول ارزش گذاری میگید، حالا میخوام شنونده ما یه مقدار ملموس‌تر ادراک داشته باشه نسبت به بحث امروز.
خواهش میکنم. اصول ارزش گذاری اقتصادی برمیگرده به این که اصلا ما چند نوع ارزش داریم. دو نوع کلی ارزش در طبیعت وجود داره، یکی ارزش های استفاده ایه و یکی ارزش های غیر استفاده ای. منظور از ارزش های استفاده ای ارزش هایی که ما قائل هستیم برای طبیعت به واسطه مصرفی که خودمون ازش انجام میدیم. مثلا ما ارزش قائلیم برای وجود یک درخت برای اینکه از اکسیژنش استفاده کنیم، ارزش قائلیم برای وجود یک دریاچه یا تالاب برای تعدیلی که در هوای منطقه میکنه و مثلا منزل ما در مجاورت اون دریاچه یا تالاب قرار داره.
بله
دقیقاً. ولی اما ارزش های غیر استفاده ای چیه؟ این دقیقا اسمش روشه و به این معناست که ما حتی ممکنه ارزش قائل باشیم برای یک موهبتی ولی به منظور استفاده خودمون نباشه. مثالی که میتونم برای این بزنم مثل ارزش های میراثیه. مثلا اگر من از شنوندگان عزیز بپرسم که آیا حاضرید مبلغی بپردازید که یوز پلنگ ایرانی حفظ بشه برای آیندگان، نسل‌های آتی ما بتونن این گونه رو داشته باشن، قطعاً پاسخ مثبته. وقتی که ما صحبت از آیندگان می‌کنیم پس دیگه این ارزش ارزش استفاده‌ای نیست، چون در قید در زمان حیات ما استفاده‌ای از نظر دیداری یا تفرج از این در واقع موجود نداریم و فقط می‌خوایم بمونه برای آیندگان. یا وقتی ما به این سوال پاسخ میدیم که چقدر حاضرین بپردازیم که یک گونه فقط حفظ بشه برای اینکه دارای ارزش وجودیه، آفریده پروردگاره و حق حیات داره، پاسخ به این سوالات به نوعی نشون دهنده میزان پرداخت ما یا میزان تمایل ما به پرداخت برای ارزش‌های غیر استفاده‌ای، اون چیزی که ما برای خودمون نمی‌خوایم و یه ارزش‌هایی که در واقع فراتر از ارزش‌های استفاده‌ایه. حالا بسته به این که نوع ارزشی که ما می‌خوایم ارزش گذاری کنیم چیست، روش‌های ارزش گذاری هم متفاوته. معمولاً برای ارزش‌های غیر استفاده‌ای ما از پرسشنامه ها استفاده میکنیم، ولی برای ارزش های استفاده ای از رفتارهای واقعی مردم در واقع استفاده میکنیم برای ارزش گذاری. مثالی که من میتونم بزنم، مثلا فرض بفرمایید که ما هزینه زیادی میکنیم برای که به یک ناحیه تفرجی بریم و فقط بتونیم از طبیعت اونجا استفاده کنیم. میدونیم که سالانه میلیون ها نفر به سواحل خزر میرن و تعداد زیادی ما توریست داریم در این منطقه. خب ممکنه یه نفر مثلا در دو روز میلیون ها تومان یا مثلا 2 تا 3 میلیون تومان هزینه کنه برای اینکه به قصد اینکه بره آخر هفتهشو در سواحل خزر بگذرونه.
بله.
اگر ما بخوایم از این رفتار واقعی مردم که هزینه کرده سفره برای ارزش تفرجی طبیعت استفاده کنیم، این خودش یه روشه به اسم روش هزینه سفر که ما میایم میگیم مثلا در طول یک سال چه تعداد افراد فقط به قصد استفاده تفرجی به سواحل خزر رفتن و از برآورد جمع اونها میتونیم ارزش تفرجی خزر رو برآورد کنیم. البته این مثال رو من برای دریای خزر زدم، برای هر ناحیه
ساده شدهش اینه که نگاه میکنیم که چقدر مردم ارزش ریالی الان مالی قائلن، من هزینه میکنم برای اینکه به اون خدمت برسن، خدماتی که آقای دکتر تاکید داشتن روی این واژه، و میگیم خب پس این محل و تفرجگاه اینقدر میارزه فعلا. البته خب این تقریبیه دیگه، چون مثلا ما اگه راه دسترسیمون ضعیف باشه یا هتلینگ در حقیقت اقامتمون خیلی کامل نباشه و خیلی وقتا بگم پره دیگه نیای، نشون میده که پس اینجا میتونه یه ضریب افزایشی هم داشته باشه. مثلا ما تو دو برابر اون شاید بتونیم ارزش این در حقیقت ارزش گذاری رو بالا ببریم از روش هزینه سفر، چون میدونیم که حاشیه افزایشی داره. حالا یا جاده شلوغ بوده، خیلی ها منصرف شدند، حالا راجع به مثالی که فرمودید، یا اینکه امکان اقامت نبوده گفتن نیایید، حالا راجع به جای دیگه هم چنین هستش دیگه. میفرمودید میشد روش
استفاده، این روشی که در واقع ارزش گذاریه که برای ارزش های استفاده ای اصولا مبتنی بر رفتارهای واقعی مردم. یا مثلا فرض کنید که ما ممکنه از برخی از مواهب طبیعت استفاده کنیم، ولی وقتی اون موهبت از بین میره ما مجبوریم با یک کالای انسان ساخت اون موهبت رو جایگزین کنیم. مثالی که میتونم برای این بزنم، مثلا فرض کنیم ما الان در تهران در البرز در واقع مرکزی که در شمال تهران، در ناحیه البرز مرکزی که در شمال تهران قرار گرفته، کوههای البرز، این مقدار زیادی آبخیزیه که آب تهران رو تأمین میکنه. حالا اگر این تأمین آب تهران توسط این آبخیز صورت نمیگیره، ما باید یک تصفیه خانه کلانی برای آب میذاریم. هزینه اون تصفیه خانه میتونه معادل ارزشی باشه که به رایگان این آبخیز برای تأمین آب برای ما فراهم میکنه که اینو بهش میگیم روش‌های مبتنی بر هزینه، که همونطور که عرض کردم مبتنی بر رفتار واقعی ماست برای اینکه جایگزین کنیم مواهب طبیعی رو یا دسترسی پیدا کنیم به این مواهب.
اما یعنی در مقابل یعنی دو تا دسته‌بندی پس میتونیم داشته باشیم برای این در حقیقت روش استفاده ای که گفتید، تو روشی که ازش
ارزش‌های استفاده‌ای رو برآورد
میتونیم برآورد کنیم، یکی این هزینه‌ای که میپردازیم، یکی اینکه در فقدان اون موهبت ما چقدر باید هزینه میپردازیم،
هزینه کنیم تا به اون موهبت دست پیدا کنیم. حالا برای ارزش‌های غیر استفاده‌ای، از اونجایی که در زمان حیات ما نیست، پس عملا ما نمیتونیم رفتاری داشته باشیم که نشون بده ما چقدر می‌خوایم برای آیندگان این رو حفظ کنیم. فقط میتونه در پاسخ به سوالات یا پرسشنامه‌هایی که ما از افراد می‌پرسیم این رو برآورد کنیم. مثلا همین که عرض کردم خدمتتون، مثلا اگه یه پرسشنامه‌ای باشه، البته این که من میگم خیلی ساده شده است، در واقع مدل‌های اقتصاد سنجی داره، ضرایب متفاوت داره، که ما از مردم می‌پرسیم به عنوان مثال چقدر حاضرین بپردازین تا جنگل‌های آمازون به عنوان ریه کره زمین حفظ بشه و آیندگان هم بتونن از مواهبش استفاده کنن. آیندگان بخوانن مواهبش استفاده کنن. پس من الان به فکر خودم نیستم. برای این کار پاسخی که به این پرسشنامه ها داده میشه با استفاده از روش های اقتصاد سنجی میتونه برآوردی داشته باشه از این که ارزش میراثی جنگل های آمازون چقدره یا ارزش میراثی حفظ یوز پلنگ ایرانی چقدره. جالبه که از این روش ها در بسیاری از مناطق استفاده میشه برای این که تمایل مردم رو به حفاظت این مواهب طبیعی برآورد کنن و بتونن از دولت ها بودجه لازم بر اون حفاظت رو داشته باشن.
خیلی متشکرم. حالا سوالات مختلفی هولوش فرمایش اخیر شما به ذهنم میرسه، اجازه بفرمایید جناب دکتر بهتزی رو به بحث دعوت کنم. شما اگر نکته‌ای داشتید بفرمایید در تکمیل فرمایشاتتون. یکی این که خب ما میگیم که غیر استفاده‌ای ها رو در حقیقت خب ما شاید شاهدش نباشیم، آیا با شیوه های مثل ترویج، مثل حالا فرهنگ سازی، مثل تبیین اون مسئله که مثلا ببینید، چون من اینطور متوجه شدم که برخی از مواردی که حالا میتونیم بگیم که مردم شاید در زندگی روزمره‌شون بهره‌ای ازش نبرن و بگیم برای آیندگان هست، میشه باز اونا رو به دسته‌بندی‌های دیگه‌ای تقسیم کرد که مثلا بگید این زنجیره اگر قطع بشود، در سالهای گذشته این اتفاق افتاده و این نسل منقرض شده، فقط این نبوده که یه نسلی منقرض شده، مثلا آفت خورده، حالا مثالایی که میزنن تو این جزیره بردن گوزنایی رو گذاشتن، بعد اینقدر زیاد شد گفتن حالا پس حیواناتی بذاریم که اینا رو بخورند و اینها. یعنی به نظر میرسه با آموزش، با ترویج بشه یک بخشی از رغبت عمومی رو جلب کرد. اشتباه میکنم؟
به طور کلی هرچی محدودیت بیشتر بشه، منابع زیستی ما دچار مخاطره بیشتری میشن. یعنی در واقع با در واقع ضریب افزایش ضریب جمعیت، تغییرات اقلیمی، خانه‌ها مواهبی که حالا اینجا ازش بحث کردیم، چه آب، چه خاک، چه تنوع زیستی، دچار مخاطره میشن و هر چقدر اینا بیشتر دچار مخاطره بشن، بنابراین ارزششون هم بالاتر میره. یعنی هرچی محدودیت بیشتر بشه، پس ارزش اون چیزی که الان داریم بیشتر خواهد شد. هرچی به آینده فکر میکنیم، یعنی فکر میکنیم که جمعیت داره افزایش پیدا میکنه، تغییرات اقلیمی ممکنه اثرات بیشتری بگذاره، پس ناچارا ما ارزش های آتی رو ارزش های بسیار بسیار بالاتری میدونیم. برای اینکه این ارزش ها رو حفظ کنیم، هر کشوری باید در واقع نسبت به اون هزینه کردی که داره انجام میده، نسبت به اون برداشتی که به عنوان توسعه از اون منابع داره استفاده میکنه، مدیریت داشته باشه. اینجاست که اهمیت این ارزش گذاری در برنامه‌ریزی مشخص میشه. ما اگر برنامه‌ریزیمون در جهتی باشه که برداشت یا کاهش خدمات دنبال داشته باشه، قطعاً اون ارزش ذاتی آتی و ارزش میراثی بعدی دچار خسارت خواهد بود. بنابراین نظام برنامه‌ریزی درست خواهد بود که هم با توجه به مواهبش این نظام برنامه‌ریزی درستی باشه و هم بتونه ارزش‌ها رو حفظ بکنه و در واقع اون چیزی که برای نسل آینده باقی می‌ذاره داره ارزش مهم و خوبی باشه. ببینید به طور مثال ما دریاچه ارومیه رو بخوایم مثال بزنیم، دریچ ارومیه سال مثلا بالای مثلا چند میلیون سال قبل شکل گرفته تا اینجا هم پایدار مونده به دلیل اینکه بار مضاعفی ازش برداشت نشده بله. یا اون خدماتی که داشته میداده به اندازه بوده که ازش برداشت میشده و به قول خانم دکتر جایگزینی داشته برای اینکه بتونه تجدید بشه بله. اما حالا که اومدیم این کارو کردیم حالا ارزش این دریچه ارومیه چقدر بوده؟ فرض کنید 1000 سال قبل می‌خواستیم ارزش گذاری بکنیم اما در مقام مقایسه که الان در واقع دریچه ارومیه دیگه در حال حاضر به اون صورت نداریم میفهمیم که ارزشش بسیار بسیار بالا بوده. یعنی یه خسارت هنگفتی رو ما متحمل کشور کردیم. چرا؟ چون برنامه‌ریزی درستی برای این نظام نداشتیم که برداشتمون رو متعادل بکنیم.
این الان نظام ارزش گذاری رو شما دچار
اگر ما بتونیم به سرعت و با دقت نظام ارزش گذاریمون رو خیلی به در واقع به حد حالا کفایت نه به حد 100% بتونیم انجام بدیم قطعا نظام برنامه‌ریزیمون درست خواهد بود.
الان این نظام داره کار می‌کنه. این نظام ارزش گذاری اقتصادی طبیعت رو داریم در بدنه برنامه‌ریزی کشور.
از برنامه 4 توسعه این کار شروع شده اما به طور کامل انجام نشده. بارها دچار مشکل شده هم در روش ارزش گذاری
جانمیش تو مجموعه سازمان
هم در پذیرش این ارزش ها بله و هم این که ما بتونیم یه انطباقی با برنامه توسعه پیدا بکنیم. یعنی اون چی که ما می‌خوایم رو بتونیم در مدل سرمایه‌گذاری و مدل اقتصادی کلان وارد بکنیم. همه اینا دچار مشکل بوده اما الان 5 استان رو که به طور کامل انجام دادیم، یه چیز حدود 30% وسعت کشور میشه و داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که 12 استان دیگه یا 13 استان دیگه هم توی امسال یا سال دیگه به نتیجه برسونیم. نهایتاً شاید یکی دو سال آینده بتونیم کل کشور ارزش‌گذاریش انجام بدیم. اما قطعاً این ارزش‌گذاری معادل و مساوی ارزش واقعی اونجا نخواهد بود. ما همش برآوردها و تخمین‌هایی رو داریم راجع به ارزش خدمات اونجا انجام میدیم. اما قطعاً میتونه همین یه تذکر و یه تعلمی باشه برای اینکه بتونیم به اون چیزی که واقعا باید برنامه‌ریزی کنیم درست فکر بکنیم.
خیلی متشکرم. میخوام صحبت‌های خانم دکتر هم بشنویم و نکات تکمیلی شما راجع به نظام ارزش‌گذاری اقتصادی طبیعت رو در مجموعه تقنینی و در حقیقت راهبردهای کشور. البته قبلش بخش رو میشنویم با هم باز خواهیم گشت. در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، زمین 360 درجه رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه با موضوع ارزش‌گذاری اقتصادی طبیعت با همراهی کارشناسان ارجمندی که تا این لحظه از برنامه با ما همراه هستند. سرکار خانم دکتر نغمه مبرقعی دینان عضو محترم هیئت علمی از دانشگاه شهید بهشتی و جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی پژوهشگر محترم محیط زیست. سرکار خانم مبرقعی، یه نکته رو می‌خواستید اضافه بفرمایید در خصوص نظام ارزش‌گذاری طبیعت، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. همونطور که آقای دکتر وحدتی اشاره کردن، احساس نیاز به ارزش‌گذاری اقتصادی در ایران از سال در واقع از ماده 59 قانون برنامه 4 آغاز شد، زمانی که در این ماده بر لزوم برآورد ارزش اقتصادی مواهب طبیعی و همینطور خسارات وارده به محیط زیست تاکید شد.
چیزی اولش 15 سال میشه دیگه.
بله، بیش از 15 سال. بله. جالبه که در ماده 192 قانون برنامه پنجم همین تکرار شد، یعنی تأکید قانونی ما در دو برنامه توسعه برای ارزش‌گذاری اقتصادی داریم. خب حالا چه تأکیدی در اینجا بود؟ ببینید ما یک حساب ملی مصطلح و رایجی داریم که تحت عنوان برآورد جی دی پی جی ان پی در کشورهای مختلف وجود داره،
تولید ناخالص داخلی.
این تولید ناخالص داخلی به چه معناست؟ به این معناست که در یک بازه زمانی یک ساله جمع ارزش افزوده